بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح نواقف صفحه 7 سطر 3. و اما تعریفه عند المعتزله فما لو وجد لقام بالمتحیز و اینما اختاروا هذا التعریف لانه الى الارض ثابت في العدم عندهم منفك عن الوجود. بحثمون در تعریف عرض بود، گفتیم که در این مقصد اول عرض را به مبنای اشاعره تعریف میکنیم، به مبنای معتزله هم تعریف میکنیم، به مبنای فلاسفه هم تعریف میکنیم. به مبنای اشاعره تعریف شد، عرض عبارت بود از موجودی که قائم به متحیز است. متحیز یعنی شیئی که دارای مکانه یا شیئی که دارای جهته. جهت یعنی قابلیت اشاره حسی. طرف جسم هم مکان داره هم جهت داره. البته یک جسم است که در مکان داشتن اختلافه. من در اول همین جلد پنجم اونو کامل توضیح دادم، حالا بعدا باز مراجعه میکنی. اما جسم مکاندار است و جهت دار، یعنی متحیزه. تحیزم یا به معنای مکان داشتنه یا به معنای جهت داشتنه، که این همه در جلسه اول همین جلد پنجم توضیح داده شد. عرض رو گفتن امریس موجود که قائم است به متحیز، یعنی قائم است به شیئی که دارای مکانه یا به شیئی که دارای جهته. این تعریف اشاعره بود که عرض رو موجود می گرفتند و می گفتند قائم است به متحیز. اما معتزله گفتند عرض چیزی است که اگر موجود شود قائم است به متحیز. نگفتند موجود است، هرکی گفتن اگر موجود شود. ولی اون بخش دومشو مثل اشاعره گفتن که قیام به متحیز دارد. اشاعره گفتن قیام به متحیز دارد، اینا میگن قیام به متحیز دارد. منطقه اشاعره گفتن موجودیست قائم به متحیز، اینا میگن اگر موجود شود قائم به متحیزه. این اختلاف عبارت برای چیه؟ اختلاف عبارت به خاطر مبناییست که معتزله دارند که این مبنا رو بعضی از اشاعره هم قبول کردند، ولی بسیاری از اشاعره منکر این مبنا. و اون مبنا اینه که اشیاء در حالی که معدومن ثابتند. بی نهایت اشیاء در عالم ثبوت ثابتند. از بین این اشیاء ثابته خدا تعدادی رو که متعلق مشیتش قرار میگیرند وجود افاضه میکنه، علاوه بر ثابت موجود هم میشند. و اونهایی که بهشون وجود عطا نشده همچنان در عالم عدم به نحوه ثابت میمانند. ثابتند ولی موجود نیستند. چه بعد فلاسفه برای این اشکال میکنند فرقی بین ثابت و موجود نیست. اگر ثابتند پس موجود هم هستند، اگر موجود نیستند پس ثابت هم نیستند. حالا کار نداریم، اونها یه مبنایی دارن که ثابت رو معتزله ثابت رو هم از موجود میگیرن. میگن اشیایی که معدومند اگر ممکن الوجود باشن ثابتند. اگه مثل شریک الباری باشن، مثل اجتماع نقیزه باشن که معدوم غیر ممکن الوجودن، اونا رو ثابت نمیگیرن، اونا ممتنعاتند. اونا ممتنعاتن، ثابتات نیستند. اما اشیا دیگر هرچی هست، اونایی که ممکن الوجودن در حال عدم ثابتند، بعد که موجود شدن علاوه بر ثبوت وجود هم دارند. پس عرض قبل از این که موجود بشود ثابته، چون یکی از اشیاء ممکنه معرضه. اینا همه ممکنات رو میگن در حال عدم ثابته، عرض هم قبل از وجود، یعنی قبل از در حالی که معدومه ثابته. اگر خداوند به این عرض ثابت وجود عطا کرد و این عرض ثابت شد موجود، اون وقت قائم و متحیز میشه. در عالم عدم چون معدومه، اگرچه ثابته، نیست که بخواد قائم و متحیز بشه. ولی وقتی خداوند بهش وجود داد هست میشه، وقتی هست شد قائم و متحیز میشه. پس اگر وجود بگیرد قائم و متحیز میشود، نه اینکه مطلق قائم و متحیز باشد. در حال عدم عرض رو داریم، نه که موجوده، ولی داریم، قائم و متحیز هم نیست. اگر موجود شد آمد تو عالم وجود، قائم و متحیز میشه. پس عرض رو مثل اشاعره معنا کردن، منتها با اگر همراهش کردن به خاطر معنایی که داشتن.
معدومی قائل هستن که ثابت نباشه، معدومی رو قائل هستن ثابت نباشه.
اصلا معدوم ممکنه، معدوم ممکنه رو میگن ثابت نیست، ولی معدوم های ممکن همه ثابته. مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزه، این اجتماع زده، اینا که معدوم های ممتنن اینا رو ثابت نمیدونن، اینا میگن معدوم هست و ممتنن، ولی معدوم ممکن رو ثابت میدونن. بعد از بین این معدومات ممکن که به قول خودشون بی نهایته، مقدارش موجود میشه. مثلا بی نهایت انسان در حال عدم ثبوت دارن، از این بی نهایت گروهی موجود میشن، همین گروه هایی که بالاخره تو این دنیا میان از وقتی که خدا خلقشون کرده تا وقتی قیامتشون برپا میشه. انسان هایی که میان اینا کسانی هستن که علاوه بر ثبوت وجود هم نصیبشون شده، ولی خیلی ها هستن که همون عالم ثبوت میمونن، دیگه عالم وجود نمیان. نه انسان، همه موجودات این چنینن، چه موجودات جوهری چه موجودات عرضی، همه قبل از وجودشون اگر ممکن باشن ثابتن و بعدن به عالم وجود میان. خب اینا در حال ثبوت، یعنی در حالی که ثابتن، عرض هستن، ولی چون وجود ندارن قائم به چیزی نیستن، قائم به متحیز نیستن. اگر وجود گرفتن آمدن تو عالم وجود، قائم به متحیز میشن. پس تفسیر عرض بنابر نظر معتزله این شد، چیزی است که اگر موجود شود قائم به متحیز میشود. اشعری گفت موجودی است قائم به متحیز، نگفت اگر موجود شود. ولی معتزله میگه اگر موجود شود قائم به متحیز، تقریبا تعریفشون یکیه. منتها معتزله اون مبنای خودش رو تو این تعریف اشراب کرده، اشعری چون اون مبنا رو قبول نداشته تعریف رو از اون مبنا خالی قرار داده. بله. اون در جای خودش، بحث خودشون، الان مورد بحث ما نیست. به چه دلیل اینو میگن، چه چیزی دیدن که این مبنا رو انتخاب کردن، در جای خودش باید بحث بشه. این در جلد اول یا دوم بحث شد، در جلد دوم شاید بحث شد، در پایان جلد چهارم هم یه فصل مفصلی در تبیین علیت داشتن که بسیار فصل سنگینی بود، اونجا هم به همین مبنا اشاره کرد. البته در جلد چهارم بحثشون در حال بود نه در ثابت. حالا من این مقدار عبارت رو بخونم، صفحه هفتیم، سطح سبون. و اما تعریف هو این در معتزله، یعنی تعریف عرض این در معتزله این است، فما لو وجد لقام بالمتحیز، چیزی که اگر موجود بشه قائم به متحیز می شود. و این نمختار و حاضر تعریف، چرا این تعریف رو انتخاب کردن، چرا با اگر همراهش کردن؟ لعنهو یعنی عرض ثابتون فل عدم انده هم، در نزد اونها عرض در عدم ثابته، در حال عدم ثابته. منفک کن عن الوجود، در حال عدم ثبوت داره ولی از وجود خالیه، مگر بعدن خداوند به مشیت خودش به اونها وجود بده، موجودشون کنه. منفک کن عن الوجودی که زائد بر ماهیته، وجودشون هم عین ماهیتشون نیست، زائد بر ماهیته. این چیز وجود زائد بر ماهیته، این رو هم فلاسفه قبول دارن، هم متکلمین اشعری هم متکلمین معتزلی همه قبول دارن. فقط وجود خداست که این ماهیتشه، بقیه وجود همه زائد بر ماهیت هم. یعنی این ماهیت نیستن، جز ماهیت هم نیستن، بلکه زائد بر ماهیت، یعنی عارض ماهیت هم. حالا عروضشون در کجاست، در خارج یا در ذهن؟ گفتن در ذهن. در ذهن عروض دارد، در خارج اتحاد دارد. در خارج با ماهیت متحده، این نیست، این غیر متحده. در خداوند وجود این ماهیته، اما در موجودات امکانی و موجودات خلقی وجود متحده با ماهیته، نه اینکه این باشه. متحد یعنی هر دو به یه وجود موجودند و اون وجود، وجود هم خود وجوده. همین وجود خودش به خودش موجوده، ماهیت هم موجود میکنه، هر دو به هم یه وجود موجود میشن. دو چیز اگر به یک وجود موجود بشن بهشون گفته میشه متحد. پس ماهیت و وجود در ممکنات متحدند، فی الخارج عارض و معروضند، تو ذهن، تو ذهن عارض و معروضند، در خارج متحد. پس الذی هو زائد علی الماهیت، این مبنای همه است. منتها مبنایی که مخصوص معتزله است اینه که در حین عدم اینها از اون وجود زائد منفکند و بعد از وجود اون وجود زائد رو مالک میشند و با وجود زائد متحد میشند. حالا البته اصالت الوجودی میگه که وجود مال خود وجوده و به ماهیت بالعرض داده میشه. اصالت الماهوی میگه نه، وجود رو از ماهیت انتزاع میکنی، یعنی وجود خودش در خارج موجود نیست بلکه از ماهیت موجوده انتزاع میشه. ولا یقوم بالمتحیز حال العدم، یعنی عرض در حال عدم قائم به متحیز نمیشه، ثبوت داره ولی قیام به متحیز نداره. بل اذا وجد العرض قام بهی، اگر عرض موجود شد قیام پیدا میکنه بهی، یعنی به متحیز. طبق مبناشون اینطوری میگن، میگن عرض در حال عدم قائم به متحیز نیست، اگرچه ثابت هست و اگرچه منفک از وجود هست ولی قائم به متحیز نیست. بعد از اینکه بهش وجود داده میشه اون وقت قائم به متحیز میشه. تا اینجا نظر معتزله، تعریف معتزله روشن شد. حالا بر تعریف معتزله دو تا اشکال وارد میکنند. اشکال اول اینه که فناء الجوهر عرض است و داخل در تعریف شما نیست. پس تعریفتون یکی از اعراض رو شامل نمیشه، یعنی جامع افراد نیست. فناء الجوهر یعنی چی؟ در باب معاد متشلمین معتقدند که باید این عالم از بین بره، جا خالی بشه تا عالم آخرت تو این جای خالی شده خلق بشه. فلاسفه معتقدن که معاد همین الان هست، متکلمین شیعه معتقدن که هست، ولی متکلمین اهل سنت معتقدن که معاد بعد از خراب شدن دنیا میاد، دنیا بعد از این بره، جایی که الان دنیا اشغال شده خالی بشه، بعدن خداوند عالم آخرت رو تو اونجا خلق کنه. که این طبق مبنی شیعه نیست، طبق مبنی فلاسفه نیست. فلاسفه مشاق که معتقدن این دنیا اصلا از بین نمیره، از ازل خدا آفریده تا ابد هم همین باقیه، همین کلمه هست. تا ابد هم انسان ها میان و هر کدومشون مردن قیامتشون برپا میشه. فلاسفه مشان نمیتونن یه قیامت و یه داری رو که همه در اونجا جمع میشن تصویر کنن و اثبات کنن. بعضیشون مثل ابن سینا تعبدن قبول میکنن، بعضی هم میان اون کلمات شریعت رو توجیه میکنن، توجیه میکنن که بالاخره معالش انکار معاد جسمانیه که کار خوبی نیست. اما متکلمین معتقدن که این عالم اولی داره آخری داره و در آخر باید فانی بشه. حتی متکلم نشیه معتقدن این عالم اول آخر داره، وقتی که به آخر رسید فانی میشه حالا آخرت کجاست؟ اون یه بحث دیگه است. ولی این دنیا فانی میشه. مثل صدرا از بین فلاسفه، اونم همین عقیده رو داره که این عالمی که ما توش هستیم اول داره آخر داره. اونتا فیض خدا از ازل شروع شده، خدا از ازل هی عالم آفریده، قیامتشون رو برپا کرده، برده اونا رو تو بهشت یا جهنم داره ادارهشون میکنه، همه شون هم هستند. این نهایت تا بالاخره حالا فعلا نوبت ماست. یه زمانی ما به قیامت میرسیم، ما را میبره تو دار آخرت، اونجا ما را اداره میکنه، یا بهشتی یا جهنم. بعد دو مرتبه بعد از اینکه عالم ما را جمع کرد، دوباره یه عالم دیگه بساط یه عالم دیگه پهن میکنه، همینطور تا ابد عالم جسمانی میافرینه و همه اینا رو باز قیامت برشون قیامت برپا میکنه. الان بی نهایت موجود در جهان هست، منتها نه جهان دنیا، جهان آخرت، هر کدوم تو آخرت خودشون. اگه مواد جسمانی رو قائل بشیم و همه اینا با جسم داشته باشن، جسم جا میخواد، پس عالم باید بی نهایت باشه تا جا بشه بر اینا، ولی اقل عالم آخرت باید بی نهایت باشه. و همینه که امروزه معتقدن، سفت و سختن معتقدن که دلیل تناهی ابعاد باطله. خود خاجم توی اشارت میگه، میگه این دلیل بسیار ضعیفه، با اینکه ایشون اون زمان تناهی ابعاد معتقد بوده، ولی دلیل میگه دلیل کارایی نداره، ابعاد متناهی نیستند. بله این ابعاد، این میز و این صندلی، اینا همه قائلی متناهی هست. منظور از ابعاد، ابعاد جهانه. آیا این جهان ماده ابعادش متناهی است یا نه؟ خب گفتن متناهی، آخرش فلک نهمه، مرکز زمینه، آخرش فلک نهمه، دیگه بعدش هم چی نیست. اما الان روشن شده که اینطور نیست، ابعاد هم نامتناهی هست. قصد کردم اگر خدا برای این موجودات بی نهایت آخرت رو قرار داده باشه، که قرار هم داده، اگر همه هم جسم باشن، یعنی مواد جسمانی داشته باشن که دارن، هرکدوم اونجا میخوان، این بی نهایت آدم ها یا بی نهایت موجودات دیگه، اگر ما 8 عدد موجودات دیگه هم قائل بشیم، که حق اینه که اونم 8 دارن، اگر 8 عدد موجودات دیگه هم قائل بشیم، حالا لااقل در انسان قائل بشیم، بی نهایت انسان ما الان داریم، نه انسانایی تو این دنیا، انسانای دنیای قبل، همه الان تو معادشون دارن زندگی میکنن، همه هم جسمن. باید به ابعاد بی نهایت باشند. این مبنای صدرا که این عالم حادثه، ولی فیض حادث نیست، فیض از ازل شروع شده و همه عالم هایی هم که مثل عالم امان حادثند، یا اولی دارن یا آخری دارن، ولی فیض خدا از ازل هست تا ابد. یعنی اینطور نیست که بعد از عالم ما دیگه تعطیل بشه، بازم خدا عالم میافرینه، قبلش هم همینطور. این رو روایت اثبات میکنند. شما به بعضی روایات که من الان آدرسشو ندارم، تو بهار هست، اون مجلدهای مثلا 80-70 اونجاها مراجعه کنید، الان کامپیوتر هست، خیلی راحت میشه پیداش کرد. میپرسه از که از امام میپرسه قبل از عالم ما چی بود و قبل از آدم ما چی بود، امام جواب میدن الف الف عالم، الف الف آدم. این الف الف نه معنیش این باشه یه میلیون که مثلا یه میلیون یک نبوده، بلکه معنیش کثیره، گاهی در بی‌نهایت هم به کار میره. الف الف یعنی بی‌نهایت. یه روایت اینطوری داریم، یه روایت دیگه هم داریم که خیلی جالبه. وقتی خداوند حضرت آدم رو که پدر ماهاست خلق میکنه، جبرئیل میاد میبرتش توی بیابونی، یه سنگی رو میده دستش، بعد آدم تا چشش کار میکنه این بیابون رو میبینه، میبینه بیابونیست ممتد تا جایی که چشش کار میکنه، یعنی بی‌نهایت، یعنی بی‌نهایت. تو این بیابونم پر سنگریزه است، از قبیل اون سنگریزه که الان دست خود آدمه، دست آدم عقل بشر. جبرئیل بهش میگه این سنگ رو پرت کن، بنداز تو این سنگ رو، اونو سنگ رو پرت میکنه. بعد جبرئیلش میگه این سنگ رو میدونی چیه؟ خب وقتی بیابون بی نهایته، بیابونم پر سنگه، سنگ هم بی نهایتند. میگه که خداوند هر عالمی رو که آفریده یه آدم ابوالبشری تو اون عالم آفریده، من آوردمش اینجا، سنگ دستش دادم، سنگو پرت کرد. این سنگایی که میبینی تعداد آدمهای ابوالبشره، نه تعداد ماها ها، تعداد آدمهای ابوالبشره که هر کدومشون چقدر نسل دارن تا قیامت. شاید نسلشون نمیتونیم بگیم بی‌نهایت، ولی نزدیک بی‌نهایت. حالا ببین چقدر آدم خدا قبلا خلق شده و چقدر عالم. خب این الان صدر را طبق همین روایت حرف میزنه. خب تا اینجا خود مباحث خارجی هم تو کلامات هم بود، یه خطول کشید. حالا متکلمین اشعری این چنین میگن عالم باید فانی بشه، مثل صدر را میگه که این عالم لازم نیست فانی بشه، این عالم مثل پرده ای رو عالم آخرت کشیده شده، الان عالم آخرت موجوده در باطن همین دنیا و این دنیا ظاهر اون عالمه. خداوند در قیامت که میخواد اتفاق بیفته این ستاره ها رو پراکنده میکنه، خورشید رو چه میکنه، اینا یعنی پاره کردن این پرده، یعنی از بین بردن این ظاهر تا اون باطن که پشت پرده ظاهر بشه. پس برای اینکه خداوند آخرت رو ظاهر کنه احتیاجی به این نیست که آخرت خلق بشه، آخرت الان مخلوقه، اونتا پرده ای که این دنیاست روش کشیده شده، این پرده رو خدا میشکافه اون باطن ظاهر میشه. مبنای روایت هم همینه، روایت هم میگن آخرت الان موجوده، پیغمبر هم که معراج رفتن جهنم رو دیدن، جهنمی ها رو دیدن، بهشتی ها رو دیدن، یعنی بود که دیدن. حالا یه مطلبی من عرض کنم که اونم خارج بحثه، ابی نداره، حالا که افتادیم تو خارج بیافتیم. بین ازل تا ابد چقدر فاصله است؟
فاصله مطلب
بین ازل تا ابد چقدر فاصله است؟ میگن بی‌نهایت. بی‌نهایت این فاصله اصلا حساب نمیاد. حالا زمانو بردارید چقدر فاصله است؟ ازل به ابد چسبیده، ازل به ابد چسبی، این زمانی که فاصله میندازه. خداوند فوق زمانه، ازل و ابد پیش او چسبیده است، یعنی همه پیشش حاضره. ما هستیم که تو زمان غرقیم، باید بگذره این مدت بگذره تا اون چه که در مدت آینده به وجود میاد ببینیمش. اون در مدت آینده موجوده، ما باید برسیم بهش ببینیمش. همه چی موجوده، یعنی خداوند از ازل کل بین الازل الى الابد پر کرده، همه این عوالم بی‌نهایتی که میگیم همون اول خلق شده، تو بستر زمان قرار داده شده، ما زمانی ها باید بهش برسیم، یعنی ما باید عبور کنیم تا به این برسیم، ولی پیش خدا فاصله ای نیست. اینجا نزدیکتره به خدا، اونجا دورتره، اینطور نیست. همه چی پیش خدا حاضره، یک نواخت حاضره به همه موجودات میاد. بله، موجودات زمانی که تو بستر زمان و به تدریج حاصل میشن اونا نوبتی هند، اونا نوبتی هند. اون وقت آیا اونا الان خلق شدند؟ یعنی فرزندان فرزندان ما که به نظر میرسه خلق نشدن، اونا الان مخلوق هند؟ جواب اینه که در عالم ده مخلوق هند، در عالم زمان نه. در عالم زمان بعدا نوبتشون میرسه مخلوق میشه، ولی در عالم ده مخلوق هست. در عالم سرمد هم که عالم الهه، همه موجودات چون معلوم الهی هست، به وجود علمی همه در عالم سرمد موجود هست، همه الان با هم بدون این که بینشون نوبتی برقرار بشه. فقط تو عالم ماده که زمان دخالت داره اونجا افراد به نوبت میان. این هم یه مطلب خارجی رو خواستم ارز کنم، خیلی من امروز خارجی حرف زدم.
بله، اثبات در این خارج میشه مثلا که این صدرا قیامت این دنیا رو میپذیره.
بله بله، هر دوره قیامت خودشو داره. ما هر وقت بیم هر کدوم از ماها میمیریم با مرگ قیامت صغرا مشهور میشه، ولی بعد از اینکه هممون هش میشیم، قیامت کبرای هممون حاصل میشه. اون وقتی که زمین آسمان، زمین تبدیل میشه به زمینی دیگر، اون وقت قیامت کبراست. با مرگ هر کدوم قیامت صغرا داریم. بعد از اینکه دیگه کل زمین خدا به هم ریخ، قیامت تبدل الارض غیر الارض شد، اونجاست که قیامت کبرا برای هممون برپا میشه. اون صدرا قبول داره، مشا نمیتونه قبول کنه. مشا در مسئله معاد خیلی گرفتارند، هرچی آدم یا تعبدن میپذیرن یا توجیه میکنن که توجیهشون سر از این کار در میاد. ولی حکمت متعالیه بارها خودش میگه، میگه من در معاد از وحی پیروی کردم لذا درست فهمیدم. این مشا از وحی پیروی نکردن خلاف فهم بله. حالا اون که مسئله دیگه است، هم برای دنیا ظاهر قائل، ظاهر میدونه آخرت رو باطن در همه عواله. الان این عالمی است که فعلا ظاهرش برقراره، بقیه عوالم ظاهرشون به هم ریخته، باطنشون ظاهر شد. عالم ما فعلا ظاهر داره، باطنش هم پشت پرده است. منتظریم تا این ظاهرم به هم بریزه، باطن پیدا بشه. دو مرتبه خداوند یه ظاهر دیگه میآفرینه برای باطن خود اون عالم دیگه. هر کدوم دنیایی دارن، آخرت مخصوص خودشون هم. خب این بحث داشتم میکردم که کلام بله ادامه پیدا کرد. متشلمین معتقدن که باید این دنیا از بین بره و جا خالی بشه تا خدا آخرت رو بیافرینه. چیه دنیا باید از بین بره؟ اعراضش یا جواهرش؟ مسلم جواهر باید از بین بره. جواهر که از بین رفتن، اعراض هم به تبع از بین میرن. اعراض که خودشون قیام به ذات ندارن، که قیام به جوهر دارن. وقتی جوهر از بین رفت، اعراض هم از بین میره. خب چجوری باید جوهر از بین برد؟ این بینشون اختلافه، خیلی به هم درگیره. علت درگیریشون هم اینه، علت این که نتونستن مسئله حل کنن اینه که خداوند اعدام نمی کنه. خداوند فیاض، کارش ایجاده، کارش اعدام نیست. بنابراین نمیشه بگیم خدا عالم رو اعدام میکنه. باید ببینیم چه چیزی عالم رو اعدام میکنه. تو اعدام عالم مونده. شیعه معتقد خداوند وجود فاضل نمیکنه، میشه اعدام. خدا این کارو انجام میده، یعنی وجود فاضل نمیکنه، عالم معدوم میشه. یه لحظه وجود نده، معدوم. پس کار خدا اعدام هم هست، به تعبیر خودشون افنا. کار خدا افنا هم هست، همونطور که ایجاد و احداث هم هست. و اینطور نیست که خدا فقط ایجاد کنه، خدا افنا هم میکنه، منتها به این صورت که وجود فاضل نمیکنه. اما متشلمین غیر شیعه اینو مبنا رو قبول نداشتن، معتقد بودن که خدا اعدام نمیکنه، افنا نمیکنه. پس چی کار میکنه؟ این عالم چجوری باید فانی بشه تا جا خالی بشه؟ گفتن خداوند چیزی به نام فنا میآفرینه، اینو میفرسته تو دنیا. اون کارش فنا کردنه، امر ایجادی هم هست. خدا میآفرینتش، نه اعدامش میکنه. فنا رو میآفرینه، ایجاد میکنه، بعد این فنا رو میفرسته تو عالم. این فنا میاد تمام جواهر رو جمع میکنه. بله؟ تمام جواهر رو جمع میکنه، دیگه چیزی باقی نمیمونه. که بعد اینو مشکال کردن، گفتن که این ترجیح بلا مرجعه، چرا عالم فنا رو از بین نبره؟ خب تازه عالم حق آب و گل داره، میگه من قبلا بودم، تو تازه رسیدی. دیدین یه مرغی رو میندازن تو قفسی که یه مرغ دیگه توش هست، مرغی تو قفسه مرغ جدیدی میزنه، میگه من صاحب اینجام، تو کی هستی؟ زورشون هم مساویه، ولی اونی که تازه وارد شده تمام قدرتش رو به کار نمیگیره، احساس میکنه که مثل این که تو ملک دیگری وارد شده، لذا محکوم میشه، مغلوب میشه. خب عالم هم همینطوره. عالم میگه من مدتها اینجا حق آب و گل پیدا کردم، مدتی اینجا رو من پر کردم، تو فنا از راه رسیدی، میخوام من از میبری. عالم فنا رو از میبری. پس ترجیح با فنا نیست که عالم رو از میبری، بلکه ترجیح این بره. حالا لااقلش اینه که ترجیح بره مرجعه، لااقلش اینه که ترجیح بره مرجعه. لذا گفتن اینم کارایی نداره. ولی حالا ما به اینا کار نداریم، اینا اشکالاتش کردن، بالاخره به سرانجام نرسیدن. مگر اینکه همون راهی چشیه میگه خدا وجود فاضل نمی کنه و این خودش اعدامه. و و هیچ کس هم نمیتونه ثابت کنه که خدا اعدام نمیکنه. خدا اعدام میکنه همونطوری که ایجاد میکنه. بعد حالا فناء جوهر چه چیزیه؟ خودش جوهره یا عرضه؟
اون کسی که میاد فانی کنه،
اون چیزی که
میاد دنیا،
اون چیزی که میخواد دنیا رو فانی کنه که اسمش فناست، اون چیه؟ جوهره یا عرضه؟ معتزله گفتن عرضه، معتزله گفتن عرضه. خب این عرض وجود گرفت تا حالا که وجود نگرفته. وقتی عالم میخواد بساطه فرشیده بشه، خدا وجودش میده. تو عالم ثبات ثابته، بعد خدا وجودی میده. همه حرفا معتزل است دیگه. بعد خدا هم وجودش میده. وجود که داد میاد به چی قائم میشه؟ همه چی رو که از بین برده به چی میخواد قائم بشه؟ پس عرضی پیدا کردیم قائم به چی نیست، قائم به متحیز نیست. این نقض اول و اشکال اولیش که وارد میکنه که فناء الجوهر به نظر شما عرضه، ولی وقتی وجود میگیره قائم به متحیز نیست. شما گفتید عرض چیزیست که اگر وجود گرفت قائم به متحیزه. این عرض وجود میگیره و قائم به چی نیست، بلکه همه را از بین میبره، نمیاد قائم میشه، بلکه همه رو باطل میکنه. این یک اشکال که من اینو بخونم، اشکال دوباره بعدم میرم. و یرد و علیهم الفنا، بر این معتزله در این تعریف عرض که گفتن فنا به عنوان یه ایراد نقضی وارد میشه که فنا عرض است و وجود میگیرد و قائم و متعیز نمیشود. پس عرضی پیدا کردیم که تعریف شما شامل اون نمیشود، بنابراین تعریفتون جامع افراد نیست. ای فنا الجوهر، فانه یعنی فنا الجوهر عرضون اندهون، در پیش اینها عرضه. ولیس علی تقدیر وجودی، ولیس بابش حالی است، پیش اونها عرضه، در حالی که علی تقدیر وجوده قائم به متحیز نیست. قائم به متحیزی که هو الجوهر است نیست، چون جوهر رو از بین برده، چیزی باقی نذاشته که بخواد قائم به اونها بشه. لکونه منافی للجوهر، چون این فنا منافی جوهره، یعنی نفی کننده جوهره، از بین برنده جوهره، نه قائم شونده به جوهر. فلا یندرج فی الحد، پس این عرض که عبارت از فناء الجوهره در تعریف عرض داخل نمیشه، یعنی تعریفتون جامع افراد نیست. این اشکال اول. اما اشکال دوم، ولا ینعکس ایزند، خوندید که ترد یعنی مانع اخیار بودن، عکس ترد یعنی جامع افراد بودن. وقتی میگن این تعریف مترد نیست، مترد یعنی جامع نیست، شایع نیست، ولی این مراد نیست. مترد نیست یعنی ترد کننده نیست، اغیار رو ترد نمی کنه. مترد به معنی این که مانع اغیار نیست، ترد نمی کنه. عکس مترد جمع کردن افراده. این تعریف ترد و عکس نداره، یا مثلا ترد نداره. ترد نداره یعنی مانع اغیار نیست، عکس نداره یعنی عکس مانع اغیار جامع افراد نیست. البته بعضی گفتن مترد نیست و همون معنی شامل شمول معناش کنید، ولی اینطور که الان معنی میکنی معنی خوبیه. پس لا ینعکس یعنی جامع افراد نیست، ولا ینعکس و ایزن یعنی باز هم جامع افراد نیست. اشکال قبل این بود که جامع افراد نیست، ایزن این اشکال اینه که جامع افراد نیست. کلمه ایزن نشون میده که داره یه مورد دیگه هم پیدا میکنه که اون مورد دیگه هم جامع افراد نیست. اون کدام مورده؟ بعضی از معتزله عرض بلا محل قائلند، عرضی که محل نداره. اونجور اعراض باز نقض دیگریست بر معتزله، که وجود میگیرند قائم به متحیزن نیستن چون محل ندارن. وقتی محل نداشتن قائم به چیزی نمیشه. خودتون دارین تصریح میکنید که بعضی از اعراض بی‌محلند، یعنی قائم به چیزی نیستن. پس اعراضی داریم که قائم به متعیز نیست و تعریف شما شمالش نشد.
چی؟ بی‌محل.
بله دیگه، قائم به هیچی نیست، قیام به هیچی نه.
مثال.
بله مثال میزنم میکنید، این همه روشن میشه. شما پر حرفتر از من گیر نمیارید. همه اینا رو من میگم. بله. معتقدن که خداوند متکلمه، یعنی دارای کلامه. کلامش هم دو قسم، دو قسم کلام داره. یک کلامی داره که قائم به محله و اون کلام کنه که به اشیا میگه کن موجود میشه. اون کلام قائم به خودشه، قائم به محله، این قائم به خداست. اما کلماتی داریم، امرش، نهیش، خبرش، استفهامش، که خدا استفهام تو قرآن داره، اینا هیچ کدومشون قائم به خدا نیستند و همه شون هم عرضه. کلام اصلا عرضه، کلام عرضه، چون از قبیل فعله یا از قبیل صوت و کیفه، علاوه اون عرضه. خب در مورد خداوند هم حالا ممکنه صوت نباشه، ولی به عرض بودنش معتقدن. کلام خداوند عرضه، قائم به چیه؟ به هیچ قائم نیست. خودشون معتقدن قائم به چی نیست، عرضی قائم به چیزی نیست. پس کلامی که عبارت از کنه، اون عرض قائم خداست، اون مشکلی نداره، تو تعریف داخله. اما دقت کنی میبینیم اونم تو تعریف داخل نیست. گفتن عرض چیزیست که قیام به متحیز پیدا کند، خدا که متحیز نیست، مگر این که بگن کن قیام به اون کائن پیدا میکند، چون اون کائن متحیزه. کائن پیش متکلمین متحیزه، هر کائنی، حتی جبریل، چون متکلم مجردی غیر خدا قائل نیست، همه موجودات متحیز میدونه، حتی جبریل. فلاسفه معتقدن که عقولی داریم که اینا مجردند و مکان ندارن، متکلمین عقول ممکن میشن. فلاسفه معتقدن که نفوس ما مجردند و مکان ندارن، متکلمین نفس رو قبول میکنه ولی میگه مجرد نیست، مکان داره، حلول در بدن کرده، مانند آتشی که حلول در زغال میکنه، نفس ما هم حلول در بدن کرده، کل بدن ما این نفس نفوذ پیدا کرده. اونا معتقد به این صورتن که نفس تو بدن نفوذ داره، همونطور که رطوبت گل تو برگ گل نفوذ داره و اون سرخی آتش در زغال نفوذ داره، به همون صورت نفس ما هم در بدن اون نفوذ داره، که نفس میشه موجود مادی. اینا هیچ موجود مجردی غیر از خدا قائل نیستن متکلمی، حتی متکلم میشه، حتی متکلم میشه. اونا معتقد نفس مثل اون سرخی زغاله تو بدن نفوذ داره و معتقدن که جبریل مادیه. پس همه چیز رو متحیز میتونند غیر از خدا. بنابراین اگر کن قائم به موجودات باشه، قائم به متحیز میشه، بله اگر قائم به خدا باشه، قائم به متحیز نیست. حالا در کن ما نمیخوام نقضی بر اونها وارد کنیم، ما میخوام در اون کلم های دیگه، امر و نهی و استفهام و خبری که خداوند داره، میخوام در اونها بگیم اونها عرضن به اعتراف خود شما و قائم به هیچی نیستن، به قول خودتون قائم لافی محلن. خب اینا عرضن در حالی که تعریف شما شاملشون نمیشه، چون شما عرض رو منحصر کردید به چیزی که قائم با متحیز باشه و اینا قائم با متحیز نیستن، پس داخل در تعریف شما نیستن، یعنی تعریف شما جامعه این افراد نیست. این نقض دوم، این اشکال دوم. البته این اشکال بر همه‌شون وارد نیست، بر کسانی از معتزله وارده که کلام بدون محل قائلند، یعنی بعضی اعراض رو بی محل میدونن، بر اونها اشکال وارده. ولا ینعکس ایزن، یعنی این تعریف جامع افراد نیست ایزن، یعنی همونطور که در اشکال قبل گفتیم جامع افراد نیست، در این اشکال هم میگیم جامع افراد نیست. الا اصل من اثبته، اصل یعنی قانون، بنابر قانون کسی که اثبات کرده من هم از این معتزله، عرضن لافی محل رو اثبات کرده، عرض لافی محل رو، اونی که عرض لافی محل رو اثبات کرده، نقض بر او وارد میشه. تو عرض رو اینطوری تعریف کردی در حالی که عرض بی محل هم داری، و چطور تعریف تو شامل این عرض قرار میدی؟ کسی که قائل به عرض بی محله کیه؟ که ابل حزیل الالله
قوله و اقوه من بسن مال چیه؟ عبارتی داره و قوله پایان پاورقی میشه،
اونا پاورقی هم نمی کن
خونه
نمی کن بله، اونا پاورقی خوبه. این لیل کلام، که ابوالهذل نسبت به کلام این قول داره که عرضیست بی محل. فإنهُ قال ان بعض انواع کلام الله، کلام انسان قائم به محله، میام سراغ کلام خدا، بعض انواعش قائم به محل هست که کنه، بعض انواع دیگه قائم به محل نیست که همون امر و نهیه و امثال امر. بعض انواع کلام خدا لافی محل است. خب بر اینها، بر ابوالهذل اشکال وارده، شما عرض رو اونطور معنا شدی و شامل این نوع عرض نمیشه، تعریف شامل این نوع عرض نمیشه. مثال دیگه میزنن، همین اشکاله، منتها تا حالا مثال زدن به کلام، حالا مثال میزنن به اراده. بعضی از متکلمین معتزلی اراده رو عرض بی محل میدونن، اراده رو میگن عرضه ولی به محلی قائم نیست. خب اینا بهشون اشکال میشه که عرض بی محل پیدا شد و تعریف شما شامل این عرض نمیشه. این عرض هست ولی محل نداره. و که بعض البصریین القائلین به این که اراده قائم است لافی محل، اراده قائم است لافی محل، پس اراده عرضه و قیام به متحیز نداره، بنابراین تعریف شاملش نمیشه در حالی که جز عرض هست. این مثال دیگه است، اشکال دیگه نیست.
اشکال دوم
دو تا مثال داره، یکی کلام یکی اراده. ول امتناع من اطلاق لفظ العرض علی کلام و ارادت حادثین مما لا یلتفت الیه. بعضی خواستن این دو اشکال ما رو جواب بدن، دو اشکالی که ما بر معتزله وارد کردیم خواستن جواب بدن، جوابشون رو نقل نکرده، رد جواب رو داری میشه، ولی در ضمن این رد به خود جواب داره اشاره میکنه. اراده خدا اونی که عین ذاتشه، اون که اصلا عرض هست، اونی که زائد بر ذاتشه که اراده در مقام فعل اون حادثه، پس اراده خدا میشه حادث که عین فعل. البته اراده‌ای که عین ذات باشه متکلمین اشعری و متکلمین معتزلی قبول ندارند، شیعه قبول دارند ولی متکلمین قبول ندارند. متکلمین اراده رو زائد بر ذات میدونند، منتها بعضیاشون میگن قدیم است مثل اشاعره، بعضی میگن حادثه مثل کرامیه. کرامیه معتقدن که اراده خدا حادثه، اشاعره معتقدن که اراده خدا قدیمه. اما الان بحث ما در معتزله است. معتزله اراده خدا رو چون مربوطه به مقام فعل مثل خود فعل حادث میدونه. روایت امام اراده در مقام فعل قائلن و اراده در حادث میدونن. ارادهی که این ذات باشه میگن خداوند نداره، اون علمه. خود فلسفه هم میگن، میگن ارادهی که این ذات علمه، علم به نظام احسن. خب پس اراده شد حادث. کلام خدا هم مثل امر و نهی و اینا اونم حادثن، کلام خدا هم حادثه، چون خدا وقتی بشر رو نیافرید امری نداشت، نهی نداشت. بعد از آفرینش بشر تازه امر و نهی میاد، پس امر و نهی مسبوق میشه به آفرینش بشر و چیزی که مسبوقه به غیر حادث، پس این امر و نهی میشن حادث، کلام میشه حادث. این کسی که میخواد از جانب معتزله دفاع کنه اینطور میگه، میگه بر کلام حادث و بر اراده حادث عرض اطلاق نمیشه، یعنی این دو تا عرض نیستند که شما توقع داشته باشید مندرج در تعریف عرض بشن. جواب اینطوری داد که نه اون کلامی رو که لافی محل است ما عرض میدونیم، نه اون اراده‌ای که لافی محل عرض میدونیم، اطلاق عرض بر اینا نمی کنیم، ممکن است که ما اینها رو عرض بدونیم. بنابراین اینا عرض نیستن که شما توقع داشته باشید مندرجه تر تعریف بشن. پس اگر تعریف شامل اینها نشد نمیتونید بگید تعریف جامعه افراد نیست. اینا از افراد عرض نیستن که تعریف جامعهشون باشه. این دفاعی است که از جانب معتزله میشه. ایشون جواب میده، میگه ما قبول داریم که لفظ عرض رو نمیشه بر اراده حادث و کلام حادث اطلاق کرد و منظورمون هم از اراده حادث و کلام حادث اراده و کلام خداست. بر اراده و کلام خودمون که حادثه اطلاق عرض میکنیم، اونا هم قائم به ما هستند، اشکال در اونها نیست، اشکال فقط در اراده و کلام خداست که عرض هست. ولی بله که عرض هست و قائم به غیر نیست. این گوینده میگه نه خیر عرض هم نیست، چون شما نمیتونید به اراده خدا بگی عرض و همچنین به کلام خدا نمیشه گفت عرض. ایشون میفرماد چرا نمیشه گفت؟ تعدباً نمیشه گفت. ادب اقتضا میکنه که ما لفظ عرض رو که مخلوق خداست بر ارادش اطلاق نکنیم. ولی در واقع عرض هست، ما اجازه اطلاق نداریم. ما اجازه نداریم. مثلا خداوند نقاش هست، رنگرز هست یا نه؟ این همه رنگا رو درست کرده، این همه نقش و نگار انداخته، بازم نقاش نیست، رنگرز نیست؟ میگن نه نیست. تعدباً بهش نگید نقاش، ولی خب بالاخره نقش اون درست میکنه، رنگ رو ایجاد میکنه. حالا شما میگید تعدباً نگو عرض، ولی این عرض هست یا نیست؟ عرض هست، ما به ادب اقتضا میکنه اسمش عرض نذاریم. پس اگر عرض هست ولو ما اطلاق عرض نمی کنیم، چون جز افراد عرض باید در تعریف شما داخل باشه و داخل نیست، پس اشکال وارد میشه، تعریف شما جامع افراد نشود. این از افراد عرضه ولو اطلاق عرض برش نشه، پس باید تو تعریف شما مندرج بشه و مندرج نشده پس تعریفتون جامع افراد نیست. بنابراین دفاعی که از متذکر کردن دفاع باطلی. ول امتناع من اطلاق لفظ العرض علی کلام و ارادت حادثین، این که ممتنع است ما اطلاق کنیم لفظ عرض رو بر کلام و اراده حادث، منظور کلام و اراده خداست که حادثه، این امتناع من ما را یلتفت و الهی بهش التفات نمیشه، یعنی این باطله. امتناع به خاطر اینی که تعدباً ما اطلاق نمی کنیم، ولی بالاخره از افراد عرض که واقعا هستند، چون از افراد عرض هستن باید در تعریف داخل باشن ولی داخل نیستند، پس تعریفتون جامعه افراد نیست. تا اینجا تعریف معتزله تمام شد، مبتلا شد به دوتا اشکال که اشکال دوم دو مصداق داشت. حالا ولی اشکال اول یه مصداق بیشتر نداشت، ولی اشکال دوم دو مصداق داشت. میشه حالا اشکال اول رو بگیم که عامه، همه ی معتزله بهش مبتلا، ولی اشکال دوم رو خاصه. ابوالحزل بهش مبتلاست یک، بعض البصریین مبتلان دو، همه ی معتزله مبتلا نیستند. که فرق بذاریم بین اشکال اول و دوم، چه خودشون هم فرق گذاشته. حالا وارد تعریف عرض میشیم بر مبنای فلاسفه. فلاسفه اینطور میگن ماهیتون، عرض رو تفسیر میکنن به ماهیت. وقتی تفسیر به ماهیت میکنند همینجا معلوم میشه که برای خدا عرضی نیست، چون خدا ماهیت نداره. ماهیتون ازا وجدت فی الخارج کانت فی موضوع. ماهیتی است که اگه در خارج موجود بشه کانت فی موضوع. قید اعزاب وجدت فی الخارج، حالا اینجا معلوم مورد بحث نیست. چرا قید اعزاب وجدت فی الخارج آوردیم؟ اشکالی وارد می شده، ابن سینا اون اشکال جواب داده، در الهیات شفا مطرح شده جوابشو، تقریبا دو صفحه در موردش بحث کرده و هی تکرار کرده. دعوه ابن سینا این نیست که کلام رو زیاد تکرار کنه، چون تکرار تو کلماتش هست، ولی به این حد نه. علت این بوده که میخواسته با تکرار مطلب رو، ذهن خواننده رو با این مطلب انس بده، نه که مطلب جدیدی بوده از قبل مطرح نبوده که بشه انسان باش انس بگیره، تازه میخواسته مطرح بشه لذا تکرار. ابن سینا حالش اینطوره که مطلبی که تازه است چند بار به عبارات مختلف تکرار میکنه تا مخاطبین با این مطلب انس بگیره. این اضافه وجود در خارج رو ایشون تعریف کرده. کانت فی موضوع این، حالا چرا اضافه وجود در خارج اضافه شده خیلی بهش کار نداریم، چون اشکالی در وجود ذهنی مطرح میشده برای دفع اون اشکال پاورقی اشاره کرده، من پاورقی رو مطالعه نکردم ولی در شفا عرض کردم آمده، اونجا رو مطالعه کرده بودم قبلا. اشکالی در وجود ذهنی مطرح شده که اون اشکال رو میخواد جواب بده، با این جواب جواب میده. حالا این مهم نیست چون خود مصنف و شارح این مسئله رو مطرح نکردن، منو مطرحش نمیکنه. اما کانت فی موضوع، این موضوع رو مطرح کردن، توضیح دادن، لذا منم موضوع رو توضیح میدم. موضوع با محل یا موضوع با ماده، محل نگیم، موضوع با ماده فرق میکنه. ماده محل است برای صورت، یعنی برای جوهر. موضوع محل است برای عرض، هم ماده محله هم موضوع محله. اما ماده محل است برای جوهر که صورت، موضوع محل است برای عرض. محل صورت مقوم صورت نیست، یعنی ماده مقوم صورت نیست، بلکه صورت شریکت العله است برای ماده و او مقوم ماده است. بله، ماده صورت رو تعین میده، صورت انسانی که میتونه صورت زید باشه میتونه صورت هم باشه، وقتی تو ماده زید میاد معید میشه. ماده صورت رو تعیین میده، ولی این چنین نیست که مقوم صورت باشه. اما موضوع مقوم عرضه، مقوم عرضه، یعنی عرض به موضوع احتیاج داره. در چی احتیاج داره؟ در وجود یا در ماهیت؟ در ماهیت احتیاج نداره، شما میشینید عرض رو تصور بکنید بدون محل، اما در وجود اگه بخواد موجود بشه حتما محل میخواد. پس موضوع مقوم وجود عرض است، اگر چه مقوم ماهیت عرض نیست، بالاخره مقوم عرضه. پس موضوع با ماده فرق کرد، موضوع مقوم حالش هست، حال با تشدید، حال یعنی اونی که تو شروع کرده، و ماده مقوم حالش نیست. وقت هر دو، یعنی موضوع ماده رو، هر دو رو به یک اسم جامعی که عبارت از محل نامگذاری میکنند، محل مطلقه، هم شامل موضوع میشه هم شامل ماده میشه.
تفاوت دیگه هم داره.
بله،
تفاوت دیگه هم میشه گفت که موضوع محتاج به عرضش نیست، ولی ماده تو بحث به صورتش محتاجه که ماده عیانه.
از اون طرف شما حساب میکنید، من از این طرف حساب میکنم که حال محتاج به موضوع هست، ولی حالی که صورته در تعیونش بله، ولی در وجودش محتاج به ماده نیست. عرض در وجودش محتاج به محلشه، صورت در وجودش محتاج به محل نیست.
ماده هم در بلفل شدن محتاج
از این طرف. اگه از اون طرف حساب کنید، ماده بی نیاز از صورت نیست در وجود، ولی موضوع بی نیاز از عرض است در وجود. ولو در داشتن اعراض زینتی موضوع پیدا میکنه. موضوع وقتی که این رنگو بهش دادیم یه اضافه پیدا میکنه، ولی دیوار در دیوار بودن احتیاج به رنگ نداره. بله بدون رنگ نیست، هر جسمی بدون رنگ نیست، ولی جسم در جسم بودنش احتیاج به رنگ نداره، احتیاج به عرض نداره. حالا اون از اون طرف بود، از طرف حال حساب کنید، حال احتیاج به موضوع داره، یعنی موضوع مقبلشه. اون حال دیگه که محلش ماده است، احتیاج به در وجودش احتیاج به ماده نداره، یعنی ماده مقبلش نیست. اینو ایشون توضیح میده. و اما تعریف او این دلحکما، تعریف عرض این دلحکما اینه: ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کانت فی موضوع. این موضوع رو تفسیر میکنه، ای فی محل مقبم لمحل فی، محلی که مقبم چیزیست که حل در این محل، مقبم وجود چیزیست، نه مقبم ماهیت. مقبم مقبم وجودیه، نه مقبم ماهوی. اینو دیگه ایشون نگفته، ولی خب روشنه. خب مطلبی که هست اینه که ما در مورد عرض چنین تعبیر میکنیم که وجود هو فی کزا، وجود هو فی کزا. این تعبیر ما در هر عرضی داریم که وجودش در چیزیست. این وجود و شیء فی کزا چندین معنا داره که ممکنه بعضی از معانیش حقیقی باشند، یعنی این کلمه مشترک باشه بین اون معانی. ممکنه بعضی از معانی مجازی باشن که این کلمه بر معنای حقیقتن و بر معنای دیگر مجازن هم بشه، ولی بالاخره چند معنا داره. حالا برای اون مهم نیست معانیش حقیقی هست که این جمله بشه مشترک بین اون معانی، یا بعضی معانیش مجازی هست که این جمله بشه حقیقت و مجاز در اون معانی، ولی بالاخره معانی مختلف داره که حالا در مثالایی که میزنیم معانی مختلف روشن میشه. در باب عرض چه معنایی اراده میشه؟ از العرض و فی کزا چه معنایی اراده میشه؟ اینو باید میخوان معنا کنند. قبلا یه اشاره کردیم، ظاهرا در جلسه اولی بود که این جلد پنج خونده میشد، که معنای العرض و فی کزا یا اختصاص نائت است یا تبعیت در اشاره است. یعنی این رنگ اختصاص دارد به این دیوار و به این دیوار نعت میده، یعنی دیوار رو متصف میکنه به این که ابیض است یا اسود است یا رنگای دیگه است. عرض در جوهر حلول میکند و به این جوهر اختصاص دارد، چون یه شخص عرض دیگه، شخص عرض تو این جوهر حلول میکنه، اختصاص به این جوهر داره و به این جوهر نعت میبخشه. اختصاص نائت، حلول رو معنا کرده بودیم به اختصاص نائت. حلول یعنی اختصاص داشتن، اون اختصاصی که باعث شود به محل نعتی داده شود، یعنی بگن دیوار سفید. یک معنای دیگه هم برای حلول آورده بودیم، تبعیت در اشاره. این رنگ وقتی حلول میکنه در دیوار، در اشاره تابع دیوار، یعنی وقتی اشاره حسی میخواد به این رنگ بکنید، باید اشاره حسی به دیوار بکنید تا به تبع اشاره به رنگ هم شده باشه. به رنگ نمیشه اشاره مستقل بکنید که اشارتون اشاره به دیوار نباشه، بلکه اشاره باید به دیوار باشه تا اشاره به رنگ هم بشه. پس حلول یعنی تبعیت در اشاره. حالا اینجا ایشون اینطوری میگه معنای وجود هو فی کزا این است که این شی در اشاره تابع اون کزاست. اینطوری معنیش میکنه، میگه در بین معانی اشیء و فی شیء این معنا تو باب عرض مراده که تابع در اشاره است. اشیء و فی کذا یعنی این عرض در چیزی که در چیزی قرار گرفته به این معنا که این عرض تابع اون چیزه، در اشاره تابع اون چیزه. پس اینطور شد که اشیاء فی کذا چند جور معنا داره. حالا معانی به نوع حقیقی هست یا بعضی حقیقی بعضی مجازه، اون مهم نیست. چند جور معنا برای این جمله هست. در بین این معانی معنای العرض و فی کذا این نفی گفته شد، یعنی عرض فی کذاست به این معنا که در اشاره حسی تابع کذاست. یه عبارت را چه کنیم؟ و معنا وجودهی فی کذا، یا معنا وجوده فی کذا، این جمله رو مضاف الیه قرار بدید که دیگه وجود و مکسور نخونید. وجوده فی کذا بشه مبتدا و خبر، اون وقت معنا به کل این اضافه بشه که دیگه توی وجود تصرف نکنه و وجود کسره نده. اینطور بخونید: معنا وجوده فی کذا، یعنی معنای این جمله. و این کان متن مصنف رو دقت بکنید، من متن رو معنا کنم بعدم برگردم شرح بخونم. این معنای وجود و فی کذا، و این کان این وجود و فی کذا یطلق علی معان مختلفه، معنای وجود و فی کذا چیست؟ ان یکون وجود و هو وجود و فی الموضوع. این ان یکون خبر است برای معنا، معنا مبتداست، خبرشون ان یکون وجود و هو وجود و فی الموضوع. عبارت اینطور معنا شد. این جمله من کلمه معنا رو که در اول آمده میبرم آخر، من آخر مقرارش میدم. اینطور میشه: جمله وجود و فی کذا و این کان یطلق علی معان مختلفه، ولو بر معانی مختلف اطلاق میشود، ولی معنایش در باب عرض این است که وجود عرض هو وجود و فی الموضوع. حالا عبارتو میخونه: ای قولنا وجود کذا فی کذا. ایشون عبارت مصنف رو عوض میکنه، وجود و فی کذا رو میگه وجد کذا فی کذا، یعنی وجد العرض فی الموضوع. یطلق قولنا، این ای قولنا داره ضمیر مستتر در یطلق رو معنا میکنه. یطلق قولنا وجد کذا فی کذا، یا به اطلاع به طریق اشتراک یطلق اگر همه معانی حقیقت باشه، یا به نحو حقیقت و مجاز یطلق اگر بعضی معانی حقیقت باشن بعضی مجاز باشن. یطلق علی معانی مختلفه، که معانی مختلفه رو شارح ذکر میکنه. که وجود الجزء فی الکل، جز در کل وجود داره، یعنی چی؟ یعنی بخشی از کله. کلی در جزئی وجود داره یعنی چی؟ یعنی عین وجود جزئی است، اون یعنی بخشی از وجود جزئی است. جزئه اشتباه گفتم، بخشی از وجود کله. این یعنی عین وجود کل جزئیه. کلی در جزئی وجود داره یعنی به وجود جزئی کلی در خارج موجوده. خود کلی در خارج موجود نیست، ولی در ضمن وجود جزئی موجوده. به عین وجود جزئی این کلی در خارج موجوده. اما وقتی میگیم این جزء در کل موجوده، یعنی به عنوان بخشی از کل در کل وجود. پس بنابراین این دو تا با هم فرق کردن، دو تا معنا شد. سوم: و که وجود الجسم فی المکان. وجود جسم فی المکان یعنی وجود الجسم فی الظرف القار. وجود الجسم فی الزمان یعنی وجود الجسم فی الظرف الغیر قار. هر دو یعنی وجود ظرف، یعنی وجود فی الظرف. منتها یک ظرف قار که مکانه، یکی ظرف غیر قار که زمان. ملاحظه میکنید که این چهار تا فیهای جاوردین با هم فرق داره. پس معانی این جمله وجود و فی کذا میشه مختلف، چند تا معنا داره. حالا در مورد بحث ما وجود و فی کذا معناش چیه؟ دو تا معنا دیگه هم هست که من نخوندمش. و مثل کون شیف صحه گفته میشود انسان در صحت است یا در مرض است. یعنی چی؟ یعنی متصف به صحته، یعنی از این کیفیت صحت برخورداره، یا متصف به مرضه، یعنی از کیفیت مرض برخورداره. فی در اینجا به معنای اشتمال بر این کیفیت، یعنی مثل کیفیت به منظره لباسی است که شامل این جسمه، و مثل کرون شیف سهر حکم مرد، و باز مثال شیشم و کونه فی السعاده، یعنی کونه الانسان فی السعاده، انسان در سعادت یعنی چی؟ یعنی روحش با موفقیت همراه شده و لذا فی سعادت. ملاحظه میکنید این شیشتا مثال که زدیم با هم فرق داشتن. پس معنای وجود و حوفی کذا مختلف شد. الان در شیش مثال شیش تا معنی مختلف
کل جمله زدیم.
بله؟
کل جمله زدیم که به همش برگرده در هر کدوم یه معنی خاص خودش.
نفهمیدم.
یعنی به کذا رو به کلش زدیم؟
بله، کذا رو یعنی کنایه گرفتیم. در مثال اول کذا کنایه شد از
کلی در جز،
از کل. در مثال دوم عبارت شد از جزئی. در مثال سوم مکان، مثال چهارم زمان، مثال پنجم صحت و مرض، ششم سعادت. کذا کنایه از اینا شد. بله، ضمیر وجود هم برگشت به چیزای دیگه. در مثال اول برگشت به جز، در مثال دوم به کلی تا آخر.
فرق بین صحت و مرض و سعادت
فرقی نیست، این دو تا یکیه. کون و شعف صحه و مرض دو تا یکیه، مثل فی المکان و زمانه. فی المکان و زمان اونم مثل وجود شیف ظرفه، منتها من تفاوت گذاشتم بین ظرف قار و غیر قار، ایشون کاری به تفاوت نداره.
خب
میگه وجود فی ظرف، حالا اسمشو بذارید ظرف قار یا بذارید ظرف غیر قار، اونجا فی صحه یا مرض. صحت اصله، مرض عارض. این فرق هم به اینشون میتونه بزنید. صحت اصله، یعنی بدن رو که خدا میافرینه با صحت میافرینه، مرض عارض میشه. دو مرتبه این عارض گرفته میشه، انسان برمیگرده به اصل این صحت. اینطور هم میتونی فرق بزنید.
ولی صحت هم حالت، سعادت هم حالت.
صحت حالت، مرض هم حالت، اما یکی اصل یکی عارض. اما سعادت، سعادت هم حالت، منتها حالت روحه نه حالت جسم. یا حالت جسم و روح هر دوست که ابن سینا در نمط هفت، در نمط هفت میگه که سعادت گاهی جسمی است گاهی روحی. سعادت جسمی رو عبارت میگیره از سلامت یک، زیبایی دو. بعد مقابل سلامت، مقابل سعادت جسمی رو میگه که مریضی و زشتی. اما مریضی رو نمیگه مریضی، میگه ممراض بودن. ممراض یعنی دائم المرض یا کثیر المرض، اونی که دیگه مرض ولش نمی کنه اونو میگه ممراض. سعادت رو مربوط میکنه به روح، میگه روح هم گاهی از اوقات سعید گاهی از اوقات شقیه. اونجایی که میخواد بحث کنه که انسانها بیشترشون اهل سعادتند کمیشون اهل شقاوتند، تشبیه میکنه به بدنشون، میگه بدنها کمیشون خرابند بیشترشون آبادند. پس در بین خلائق شر کمتر از خیره و خیر بیشتره.
98
و 97 آخر 97 بحث شر اونجاست. ان یکونه هست که من یکونه خبر اون معناست. معنای وجود و فی کذا ولو اطلاق بر معانی مختلف میشه، ولی معناش در مانن فی این است. ان یکونه وجود و یعنی وجود العرض، هو وجود و فی الموضوع. وجود عرض همون وجود فی موضوعشه. حالا کدام وجود عرض همون وجود فی موضوعشه؟ وجود فی نفسهش یا وجود غیرهش؟ که اینو خوندی داره ایشون اولا اشاره میکنه وقتی ایزنی ورز میکنه. به حیث لا یتمیزان فی اشارت الحسیه، به طوری که این موضوع با اون عرض در اشاره حسی تمایز نداشته باشن. تمایز نداشته باشن یعنی یکی تابع دیگری باشه، نتونیم جدا بهشون اشاره کنیم. اگه بخوام به دیوار اشاره کنم قهرن به رنگم اشاره میشه، منتها اشاره به دیوار اصله، اشاره به رنگ تبعیه. به رنگم بخوام اشاره کنیم به دیوار اشاره میشه، منتها همونطور که گفتم اشاره به دیوار اصله، اشاره به رنگ تبعیه. کما مره در تفسیر حروف، در تفسیر حروف قبلا گفتیم دو جور تا تفسیر کردیم، یکی اختصاص نائب که توضیح دادم، یکم تبعیت در اشاره که الان تبعیت در اشاره رو شارح در اینجا مطرح کرده. فقط یه توهم من هذه العباره. خب سواد عرضه، جسم موضوعه. گفتیم وجود سواد همان وجود جسم است. کدام وجود سواد؟ وجود فی نفسهش؟ وجود فی نفسهش که جداست، اون در این وجود چیز، این وجود موضوعش نیست. وجود لغیرهش این وجود فی نفسه جوهره. ولی بعضی اشتباه کردن، گفتن وجود فی نفسه عرض این وجود فی نفسه جوهره، این اشتباه است.
دیگه دو یدار نمیشه.
اونی که حقه اینه که وجود لغیره عرض این وجود فی نفسه جوهره، یعنی یا به تعبیر بهتر بگیم وجود لغیر، وجود فی نفسه عرض برای غیرش که جوهر است حاصل شده، و این وجود لغیرهی که عرض داره همون وجود خود جوهر است، همون وجود موضوعه. یعنی دیگه دوتا وجود نیست، یه وجوده که این مال جوهره و به عرض هم نسبت داده میشه، اما وجود فی نفسه عرض جداست. که اینو توجه دارید، عرض رو اگه شما بخواهید تصور کنید، این احتیاج به موضوع نداره، میتونید بدون موضوع تصورش کنید. شما رنگ رو تصور بکنید، اصلا دیوار یا جسمی که صاحب این رنگه به ذهنتون نمیاد، یا اگرم به ذهن آمد میتونید جداش کنید، میتونید بگید من رنگ تنها رو تصور میکنم، موضوع رو هم جدا تصور میکنم. خب پس الان ملاحظه میکنید که عرض در ذهن من وجود گرفت بدون جوهر، و این وجود فی نفسهشه که احتیاج به جوهر نداره. اما اگر بخواد وجود پیدا کند برای جوهر که در خارج این اتفاق میفته، یا وجود پیدا کند برای ذهن من که ذهن من بشه متکای او و بشه موضوع، قهرن احتیاج به موضوع پیدا میکنه و وجودش عین وجود موضوع میشه، دو تا وجود نداره. خواستم عرض کنم وجود فی نفسه عرض جداست از وجود فی نفسه جوهر. دلیل جداییش هم اینه که شما میتونید در وجود ذهنی وجود عرض رو بدون وجود جوهر درک بکنید. این همون وجود فی نفسهشه که جداش کردید از وجود جوهر. اگر عین وجود جوهر بود نمیتونستیم جداش کنیم، در حالی که جدا میکنیم، پس این وجود جوهر نیست. ولی وجود لغیره عرض و دیگه از جوهر نمیشه جدا شد، حتی در ذهن. یعنی این وجود حلول کرده در جوهر و این دیگه نمیشه جداش کرد. بله در ذهن شما میتونید وجود فی نفسه رو جدا بگیرید. پس این کلامی که بعضی ها گفتن درست نیست. و قد یتبه هم من هذه العباره، این که وجود سواد فی نفسه، مثلا این مثلا قید فی نفسه نیست، قید سواده. مثلا وجود سواد، اون وجود فی نفسهش هو وجود هو فی الجسم، این وجود فی نفسه سواد عیناً همون وجود جسمه. بعضی این طرف فکر کردن و قیامه به و قیامه به، یعنی وجود فی نفسه سواد عین قیام سواد به جسمه، عین وجود سواد در جسم و عین قیام سواد به جسمه. ولی لیس بشه، این حرف درست نیست. به دو بیان، بیان اول از یسه و ان یقال وجد فی نفسه فقام به جسم. ببینید این عبارت میخواد بیان کنه که ما وجود رو میشه از قیام جدا کنیم، بگیم وجد فقامه. این وجد فقامه نشون میده که بین وجود و قیام فرقه، فا فاصله شد، فرق رو تو بیان میکنه. نمیگیم وجد و وجودش این قیامشه. میگیم وجود فقامه، فقامت دلالت بر تراخی میکنه منتها تراخی کم، دلالت بر فاصله میکنه منتها بدون تراخی. پس معلوم میشه که وجود فی نفسه اول حاصل میشه بعد قیام حاصل میشه. در عبارتی که ما میاریم که عبارت درستی هم هست، عبارت درسته، میگیم وجود این عرض فی نفسه فقامه بلکسم، این عبارت ما عبارت درسته. مفادش اینه که بین وجود فی نفسه عرض و قیامش به جسم تفاوته، این دوتا این هم نیستن. در حالی که این قائل گفت وجود السواد هو قیامه بالجسم، یعنی این قیامه بالجسمه. الان معلوم شد که این قیامه بالجسم نیست. این دلیل اول که از جمله‌ای که صحیحه ما استدلال کردیم و استفاده کردیم که حرف این گوینده باطله، از جمله‌ای که صحیح بود. مطلب دوم این که ما یعنی ایراد دوم اینه که وجود لغیر وجود ربطیست، وجود فی غیر وجود رابطی است. وجود ربطی با رابطی فرق داره. وجود رابطی وجودی است محمولی منتها وابسته. وجود ربطی در واقع وجود نیست، مثل وجود حرفیه. وجود لغیر عرض وجود ربطیه، مثل وجود حرفه، یعنی وجود غیر مستقل. وجود فی نفسه عرض وجود رابطیه، یعنی محمولیه، یعنی میشه حملش کرد. بگیم العرض و موجودون، این وجود رو که حمل میکنیم میشه وجود محمولی. خب شما ملاحظه میکنید در وقتی که شما میگید زیدون قائمون، یه ربطی بین قیام و زید برقرار میکنید. وقتی میگید الانسان موجودون، حالا این ربط هم باز برقرار میکنید، ولی موجودان میشه محمول. این وجودی که در محمول آمده بسیدون وجود محمولی، اون وجودی که برای نسبت بین این محمول و موضوع بهش میگه وجود ربطی. و این دوتا وجوده، وجود محمولی با وجود ربطی فرق میکنه. وجود محمولی خود اون محمول است در انسان موجودان، وجود ربطی مال نسبت اون وجود به این انسانه. این دوتا با هم فرق میکنه. پس وجود لغیره با وجود فی نفسه فرق میکنه. اونی که عین جوهر است وجود لغیره. پس وجود فی نفسه چون فرق داره با وجود لغیره نمیتونه عین باشه، چون وجود لغیره عین بود. اونی که با وجود لغیره فرق داره دیگه نمیتونه عین باشه، ولی اگه اونم عین باشه، دو چیزی که عین یک چیزن دوتایی هم با هم عینن. دو چیز وقتی عین یک شیء سوم باشن، خود دوتا هم بینشون عینیته. پس اگر وجود فی نفسه عین وجود لغیره می بود، باید می گفتیم که ما قبول می فهمیدیم که وجود فی نفسه عرض همون وجود لغیرهشه، بنابراین هر دو میشن عین جوهر. اما الان روشن شد که وجود لغیره یه وجود نسبیه که قابل هم نیست، و وجود فی نفسه یک وجود استقلالیه و محمولی قابل هم هست. پس این دوتا وجود فرق داره. وقتی فرق داشتن نمیتونیم بگیم همانطور که وجود لغیره این است وجود فی نفسه هم این است، ولی فرق از بین بردیم. ولی یخفا که امکان ثبوت شیء فی نفسه غیر امکان ثبوت شیء اصل غیره. اون وقتی که ثابت میکنیم شیء رو فی نفسه، یعنی بهش وجود محمولی میدیم. وقتی ثابتش میکنیم لغیره، یعنی بهش وجود ربطی میدیم. و وجود محمولی با وجود ربطی فرق میکنه. تا اینجا تعریف عرض رو به مبنای فلاسفه گفت، به مبنای معتزله و اشعری هم که قبلا گفته بودیم. حالا میخوام تعریف کنیم جوهر رو به مبنای فلاسفه. من اینو بخونم به مقصد ثانی برسونمش. چیزی نیست، مطلب خیلی زیادی نداره. جوهر در مقابل عرضه، ماهیتون. عرض گفتیم ماهیتون، جوهرم میگیم ماهیتون. اذا وجدت فی الخارج، در عرض هم اینو گفتیم، منتها در عرض گفتیم وجدت فی موضوع، حالا میگیم در جوهر میگیم وجدت لا فی موضوع. در موضوع یافت نمیشود، در ماده ممکن یافت شه. بعضی از جوهرها نه در موضوع یافت میشن نه در ماده، مثل عقل، مثل نفس. اما بعضی ها اگرچه در موضوع یافت نمیشوند ولی در ماده یافت میشه، مثل صورت. صورت در ماده حلول میکنه. حالا ما میگیم که جوهر اونیست که فی موضوع نباشد، اهم از این که فی ماده باشد یا نباشد. اگه فی ماده بود میتونه جوهر باشه، فی ماده هم نبود مثل عقل بازم میتونه جوهر باشه. فقط اگر فی موضوع باشه نمیتونه جوهر باشه. با توضیحاتی که عرض کردم این مطلب دیگه روشنه. چرا اذا وجدت رو اینجا آوردند؟ اون اشکال عرض که در وجود ذهنی مطرحه در جوهر نمیاد. پس اذا وجدت فی الخارجی که توی عرض آمد اشکال دفع میکرد، تو جوهر دیگه اشکال نمیاد که بخواد دفع کنه. اذا وجدت تو جوهر چرا آوردید؟ جوابش اینه که خواستیم بفهمانیم که ماهیت اذا وجدت، اگر وجود بگیره معلوم میشه ماهیت چیزیست، وجود چیزی دیگر. خواستیم بفهمانیم که وجود عارض بر ماهیته، زائد بر ماهیته، عین ماهیت نیست، جز ماهیت هم نیست. چون خواستیم بفهمانیم که وجود جوهر عین خود جوهر نیست، اذا وجدت رو آوردیم که خود اذا وجدت فاصله میندازه بین ماهیت و وجود. میگه ماهیتون اذا وجدت، معلوم میشه وجود نیست، ماهیت وجود نیست، بلکه وجود میگیره. پس معلوم میشه با وجود فرق داره، عین وجود نیست، چون وجود عین اون نیست، جزء او هم نیست، بلکه وجود زائد او و عارض اوست. پس با اذا وجدت فهموندیم که در جوهر وجود عارض است، زائد است، خود جوهر نیست، جوهر ماهیت است نه وجود، وجود زائد بر ماهیت. و عرفو یعنی فلاسفه، یعنی حکما، جوهر رو به این که انهو یعنی جوهر، ماهیتون اذا وجدت فی الخارج لم تکن فی موضوع و انجاز ان یکون فی محل، به جای محل میتونید ماده بذارید، و انجاز ان یکون فی ماده یا فی محل. گفتیم به ماده محل میگیم، به موضوع محل میگیم. اینجا گفته در موضوع نیست، در محل هست. پس معلوم میشه مرادش از محل محلیست که غیر موضوع باشه، یعنی همون ماده. پس به جای محل میتونید ماده بذارید، چون محل شامل موضوع و ماده هر دو میشه. اما اینجا اول گفت در موضوع نیست، بعد گفت در محل هست. پس معلوم میشه از محل دیگه موضوع اراده نکرده. اگر از محل موضوع اراده نکنیم، محل منحصر میشه به ماده. پس محل در اینجا همون ماده است. پس و این جازه نکونه فی محل، یعنی و این جازه نکونه فی ماده، مثل صورت جسمیه که حلول در ماده میکنه. صورت جسمیه همون امتداد این جسمه، صورت نوعیه بعد از صورت جسمیه است که نوعیت این جسم رو تعیین میکنه. همه اجسام در صورت جسمیه مشترکند، امتداد دارن، ولی این جسم صورت انسانی دارد، اون جسم صورت فرسی داره. این صورت انسانی و صورت فرسی میشه صورت نوعیه که جسم رو به انواعی تقسیم میکنه. اما صورت جسمی هیچ تقسیمی برای جسم نداره، فقط جسم رو داره امتداد قرار میده. و اشارو به قولهم اذا وجدت، که کلمه اذا وجدت در تعریف جوهر آوردن، اشاره کردن به این که وجود زائد بر ماهیت است در جوهر و عرض هر دو. پس در اذا وجدت هم که در عرض آمده، اونجا هم اشاره به زیادت وجود بر ماهیت داره، اما علاوه بر اون دفع اشکال هم میکنه. پس در هر دو این اضافه جدت، هم در تعریف جوهر هم در تعریف عرض، اشاره به این است که وجود جوهر و وجود عرض زائد بر ماهیت جوهر و ماهیت عرضه. و من سمته لم یستق حد الجوهر علی ذات الباری، چون وجود جوهر با خود جوهر فرق میکنه، به خداوند جوهر گفته نمیشود. چرا؟ چون در خداوند وجودش با ماهیتش فرق نمی کنه. یعنی خصوصیتی که در جوهر است در خدا نیست. خصوصیتی که در جوهر است زیادت وجوده، این زیادت وجود در خدا نیست، پس جوهریت در خدا نیست و همین بیان عرضیت هم برای خدا نیست. خب مقصد اول که تعریف عرض بود تموم شد. البته تعریف جوهر ما برای تکمیل بحث آوردیم، ولی عنوان مقصدمون تعریف جوهر نبود، ما فقط میخواستیم عرض رو تعریف کنیم که به سه تعریف، یعنی در سه مبنا تعریف شدیم. جوهر به عنوان این که خواستیم باب رو تکمیل کنیم تعریف کردیم. انشاءالله مقصد دوم هم جلسه بکنیم.